درود بیننده گرامی، برنامه خبری بود. تحلیلی اخبار آزادی است و من تایری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخطی خبرهای امروز دوشنبه 4 آگوست. امروز در شهر مسکو محاکمه 19 گمانبر به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت، حمله که روز مهاجران تاجیک را سیاه کرد. یک سازمان مخالف دولت تاجیکستان میگوید حکومت از حق مهاجران تاجیک در روسیه حمایت نمیکند، چون مقامات جرأت حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. منصبداران تاجیک میگویند قطع نیروی برق در تابستان به سبب هوای گرم و تعمیری شبکه ها است. ساکنان میگویند سبب دستگاه های فرسوده است. امروز در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو پایتختی روسیه محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند و به طرح‌ریزی و انجام حمله تروریستی متهم شوند. با آغاز مرافعه دادستان روس خواسته است که این محاکمه متهمان پس از درهای بسته صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافع زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهر مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام میشود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسانی گروه دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را به آن گمانبر می‌دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بی‌رحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوشی یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حدی زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می‌برند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگبه و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر ما مراجعه کنیم لازم دانند، شاید مرافعه وقت روی است، آزاد است، شاید باید در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم، حضور داشته باشیم.
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
و یک سازمان مخالف دولت حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر نقض حقوق مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت رژیم رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایه ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دستی را نسبت به آزار مهاجران نشان می دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می کنند و سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لت و کوب و اخراج آنها از روسیه افزوده است. مقامات مسکو تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانبی تاجیکستان در گذشته و در چند موردی انگوش شمار اعتراضی رسمی خود را بر رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشتند، ولی در اکثر حالات یا اظهار بی‌خبری میکنند یا سکوت را اولاتر میدانند. بیانیه گروه 24 در واکنش به اظهارات اتحادیه اروپا نشر شد که چند پیش در گزارش از حکومت روسیه خواست تا زار و اذیت مهاجران از جمله مهاجران تاجیک را در روسیه بس کنند. با ادامه شکایت مردم در تاجیکستان از قطع نیروی برق، مقامات رسمی در نهایت شرح دادند که چرا در فصل تابستان نیروی برق در خانه‌های مردم و مؤسسات دولتی و خصوصی قطع می‌شود. در فصل‌های تیرماه و زمستان تولید نیروی برق ناکافی در تاجیکستان سبب محدودیت در تقسیم برق است. اما در تابستان چی؟ گزارش ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله در همین باره است.
کارهای نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌نیروی برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفتند که اجرای طرح‌های نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را بی‌نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده ایستاده است. لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات‌ها با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده ایستاده است. 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده ایستاده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده ایستاده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است به خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان همچنین بود. شکایت ساکنان کشور از بی‌برقی در رسانه‌ها و فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودند، لیکن از حساب از بس که حرارت برد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کار تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق میگویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت و یا زیر ایستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید. شکایت ساکنان نه تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان هم کم نمی شود. هرچند وزیر انرژتیکا و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی تاب ناوردن خطای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی هست. تاجیکستان سالانه به 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد.
در تاجیکستان میمونیم، در شهر بستان که پالایشگاه اساسی آن دیگر قادر به کارکردی آب و پسمانده ها از شبکه آب و کارز شهر نیست، مقامات وعده دادند که مشکل را با کمک سرمایه‌گذاران خارجی حل میکنند. عین زمان وضع وحد بد بود است که آبی آلوده بدبوی و خطرناک برای صحت اهالی از حوض های پالایشگاه بیرون آمده و در جویبارهای بین محله ها جاری می شود. فرزان محمدی گزارش می دهد.
مسئولان حکومت شهر بستان نگویند برای حل مشکلی تشناب تا حال علاج نیافتند و انتظار سرمایه گذاری هستند. فیروزه نوراللهزاده رئیس این شهر در نشست خبری خیش هفته گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی، اقتدار پالایشگاه بازمانده از زمان شوروی نمی رسد و فعلا در فکر از نوسازی آن هستند.
لایحه بزرگی که با دستگیری همین یوروبانک شده ایستاده است، ما همین اومده کردیم، کارهای حجت نگاری رفته ایستاده است و امید داریم که بعدی تاسیس شدن هر یک شهر و ناحیه این پرتوگاهی خودش الوهیده میکند و این مسئله حل خودش رو خواهد یافت.
این پالایشگاه در حدود ناحیه باباجان غفوروف جایگیر شده است. مساحت آن تقریباً 22 گکتر بوده، حدود 30 حوض دارد. به این پالایشگاه بغیر از پسمانده های آبی ساکنان شهر بستان، اینچنین تشناب چند کارخانه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف پیوسته است. حالتی که مردم را به تشویش آورده است این است که آبی گندیده آن از حوضها بیرون شده به جویبار داخلی محله و گذرهای جماعت اونجی و اطراف آن جاری می شود و تا به دریای سیر می ریزد. مردم میگن نه فقط رنگ آب دیگر شده است، بلکه بوی غلیظش نیز آنها را به تشویش آورده است.
اکنون این خوف گندگی شمی که هوا گندتر شود، بسیارتر خوف ضرر رسانی این آبی گلو میرسد. این ممکن اگر انفکسی گیرم بیادن عجب می خواهد.
رئیسان حکومت های شهری بستان و ناحیه باباجان غفوروف پیشتر گفته بودند که هرچی زودتر راه حل آن را می جویند. برای بررسی آن گروهی کاری از حکومت ولایت سوخت هم تأسیس یافته بود.
همچنین اولیا پیش یاد دیگر از دوره پیش یا راه الٹرناتیویه که 2 کیلومتر شا خبرو را بردگی هم نیستن. این اوزی مسئله برداری کرده شده ایستاده که ای حساب همی صاحب کارا و دیگر ما حل کنیم چقدر کی اردم میکنه، اما خبرو واستنوید کنیم که با یک راه الٹرناتیوی برای شبکه‌های آب و کریزی باشه.
بد شدنی وضع اکولوژی و کاری آب و کاریز شهر و ناحیه های تاجیکستان سال تا سال بیشتر می گردد. مقامات می گویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی ربط دارد. ساکنان می گویند در عوضی پولی که مردم به این نهاد می دهد، آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه های نو سازد تا مردم از بیماری های همگیر و بوی بد رهایی یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
و کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از سلوکت دو نفر خبر داد که هنگامی کندن چاه در ناحیه وحدت جان دادند. دفتر مطبوعاتی کمیته امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر دو نفر روز 3 آگوست به فلاکت دچار آمده جان خود را از دست دادند. در بیانیه آمده است که هنگامی کندن چاه در یک خانه در محله 14 شهری وحدت خاک زیادی بر سر هر دو فرو ریخته است و آنها و هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان 30 و دیگری 46 ساله بوده است. ماموران نجات همراه با کارمندان میلیسا و کمک مردم جسدها را ساعت 11 شب بیرون آورده به مقامات سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در یک بیانیه دیگر از مرگ دو نورست در شهر اسفره و ناحیه سینا در دوشنبه خبر داده است. در بیانیه آمده است که یک طفل 8 ساله از دهه خان‌آباد اسفره روز 3 آگوست هنگام آب‌بازی در دریای اسفره و نورست 12 ساله دیگر از ناحیه سینا روز 2 آگوست در کانال حصار غرق شده و جان دادند. نجات بخشان جسدی هر دو را پیدا کرده و با مقامات و با خویشاوندانشان سپردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند، چون در دو مورد غرق شدن بچه ها در دو روزی گذشته عامل اصلی همین به نظارتی بوده است. برنامه اخبار آزادی با پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش های بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. روز 4 آوگوست در مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال آغاز یافت که اکثرتشون شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد، 149 کس کشته، 609 نفر جراحت برداشتند. کمیته تفتیشات روسیه میگوید در پشت حمله گروهی تندروی دولت اسلامی یا داعش میسد، اما همزمان در این حادثه ازی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در کرسی عبداری 19 نفر نشستند. به گفته مقامات تفتیشات روسیه، حملهوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان مرزایف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر دشواری مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت با تأسف رژیم امام علی رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دستران نسبت به آزار مهاجران نشان می‌دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می‌کنند، ولی سال‌های اخیر تعقیب و بازداشت و لتوکو به اخراج آنها از این کشور افزوده است. مقامات روسیه تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگشت شمار اعتراض خود را به رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشته، در اکثر حالت یا اظهار بیخبری می کنند یا سکوت را اعلام می دانند. بیانیه گروه 24 در آخر ماه ایول امسال و پس از اظهارات اتحاد اروپا نشر شده است. اتحاد اروپا در گزارش از حکومت روسیه خواست که آزار و اذیت مهاجران از جمله تاجیکان را بس کند. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در شهرهای مختلف روسیه زیر لاتوکوب و بازداشت‌های غیرقانونی مقامات قرار گرفته، تحقیر و بی‌رحمی از جانب مقامات انتظامی و امنیتی به آنها تحمیل می‌شود. ستیون میلر، منصبدار بلندپایی حکومت آمریکا، هند را به آن متهم کرد که با خرید نفت روسیه جنگ این کشور را بر ضد اوکراین مبلغ گذاری می کند. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. ستیون میلر، معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری آمریکا، همزمان به تلویزیون فاکس نیوز گفت آنچه که رئیس جمهور یعنی دونالد ترامپ روشن گفت این است که هند نباید با خرید نفت از روسیه همچنان این جنگ را سرمایه گذاری کند. از این پیشتر رسانه ها با تکیه به منابع در حکومت هند نوشتند که با وجود تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تحریم بر ضد خریداران نفت روسیه، هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می دهد. دونالد ترامپ روز 14 ایول گفت اگر روسیه با اوکراین به سازش صلح دست نیابد، امریکا از کشورهایی که نفت روسیه را می خرند باج ایلاوگی می ستاند. دو جوان روز 1 آوگوست در دریای وحش در ولایت ختلان غرق شدند. نمایندگان اداره حالات فوق‌العاده گفتند که جستجوی جسدها ادامه دارد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، غرق شدگان سید اکرام، سید مرادزاده و شهرت عالمزاده ساکنان ناحیه کوشانیان هستند. همصحبتی ما در اداره حالات فوق‌العاده ولایت ختلان گفت از اول امسال 52 کس در این منطقه غرق شدند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که مذاکرات اسرائیل با گروه حماس به این شیوه انجام شود که همه گرفتگان‌ها یک بار آزاد و جنگ تمام شود. در این باره استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، خبر داده است. به گفته ویتکوف، هدف از مذاکرات با فلسطینی‌ها گسترش جنگ نبوده، بلکه خاتمه درگیری است. فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا 2 آوگوست در شهر تل آویو با خانواده‌های گرفتگان‌های اسرائیلی واخورد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که پخش نوار نو دو اسیر اسرائیلی نگرانی‌ها را در باره احوال آنها بیشتر کرده است. در نوار دیده می شود که دو گرفتگان اسرائیلی، رام براسلافسکی و ایویاتار داوید، در وضعیت وزین به سر می برند. نزدیکان آنها این کار را هولوکاست نو نامیده، حکومت اسرائیل را به خطای سیاسی، تأخیر در مذاکرات و سری وقت عمل نکردن متهم می کنند. سی ویتکوف گفت اکثر اسرائیل ها خواهان بازگشتن گرفتگان ها هستند و در عین زمان ساکنان غزه امیدوارند که این کار قدمی در راه احیای این باریکه خواهد بود. همزمان با این خبرها، مذاکرات برای آزادی گرفتگان ها و قطع جنگ در نوار غزه ادامه دارد، ولی رسانه های اسرائیلی نوشتند که این گفتگوها شاید به نزدیکی به نتیجه دلخواه ندهند. ایال زمیر سردار ستاد حربی ارتش اسرائیل گفته است به زودی معلوم می شود که آیا امکانی به دست آمدن سازش وجود دارد یا نه. در همین حال نمایندگان حماس اعلان کردند که تنها با شرط سلاح خود را به زمین می گذارند که اشغال اسرائیل در نوار غزه پایان یافته دولت مستقل فلسطین با پایتختی بیت المقدس تشکیل شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را همچون سازمان تروریستی اعتراف کردند. حماس آمریکا را به شریکی در قحطی و نسل کشی متهم کرده سفر اخیر ویتکوف از نقطه تقسیم غذا در رفح غزه را نمایش تئاتری نامید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org. روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایزی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه‌های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده‌ها با نشانه‌های شکنجه دیده می‌شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور میکنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بوده است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفت: آغاز اقتباس. می دانیم که همه نشانداتها در این پرونده زیر شکنجه، لط و کوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبه آور است. در پرونده بسیار حالتهای ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های زید سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند، چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
Sai
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حمله تروریستی به کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب‌علی زاده، چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده، گفتند که آنها عضو حلقه خراسان گروه دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کروکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را باند گمانبر می دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده، مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می‌برند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگبه و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر به مراجعه کنیم لازم دونند شاید مرافعه وقت دوبای است، آزاد است، شاید باید در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازودی.org یا
ازودی.tg. چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بس مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گدیزی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه‌های مرزی با جمهوری قرقیزستان خودداری کرد.
اون چی که شما سوال دادید بعضن دادو گرفتی دیگر. ما با نظر دوست اون که روند دیمارکاسی کوری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفت کارها، نه همه جزئیات روان در این مرحله می تواند رسما شهر داده شود. این چیزهای ما خود با موافقه یک دیگر راهبرهای کمیسی مشترک بین دولتی می تواند این چیزه بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود.
او همچنین از پاسخ به این سوال که راه اسفره و آرخ در حدود کدام کشور ساخته می شود خودداری کرد. تنها گفت که البته در جای نو ساخته می شود. به همه سوالهای دیگری مربوط به سازش مرزی خواجه‌زاده گفت که کاربری شده ایستاده است و بعداً میگویی. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح ها به امضا رسیدند و اخیراً تاجیکستان متن آنها را در دسترس عموم قرار داد. اما قمچه بکتاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیه های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیف نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله مرسیدف تحلیلگری مسائل مرزی میگوید دلیلی برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازش مرزی از سوی منصبداران تاجیک که صلاحیت این کار را دارند نمیبیند.
اقلا همون گفتهای رئیس کمیسیون را از جانب کرگزستان رئیس کمیته امنیت ملی شونن توصیف که گفته بود همون را تصدیق کردم در کار بود به فکرم اگر در حقیقت باید درست گفته باشد. حاضر ما نمیدانیم که خیلی باور داریم که درست گفتن ولی البته تصدیقی همون فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را با آن ربط دادند که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلان کرد دیده می شود که باخت زیادی نشده است و طبیعی است که از دو طرف گذشته ای صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگری زیاد. با وجود این درمانی تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرسی حدس و گمانه‌زنی‌ها درباره نسبت به قرقیزستان بیشتر از دست دادن مناطق را زیاد کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. قمچه بکتاشیف روز 27 فوریه در پارلمان کشورش جزئیات سازش مرزی را آشکار کرد و گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیدند. تاجیکستان تا این سازش همیشه در بحث های مرزی به خریطه سالهای 1924-27 و 1989 تکیه داشت. از آنجا که جزئیات این خریطه هم در دسترس نیست تا کنون معلوم نیست که سرنوشت مناطقی بحث برانگیزی چون برونبوم بودن واروخ، چارکوچه جنجالی و شبکه تامین آب با چی انجامید. حالا با گفته رئیس کمیته زمینی تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرزی دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا. در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم. شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم به شور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر وقت فرهنگ نور تبروف یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب بهترش رویم به سری اصلی مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از انتری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزادی بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطنی ما تصادفی نبودند. البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک بولقان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روز نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این در 9 ساعت گذشته بود. فکر من این ایام گذریش بود. البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود و البته قوه های کنه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلو جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی مینگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان، دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف، نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده‌ای نو بود و این یکی از نمودهای دموکراسی بود. به فکر ما یکون پدیده نو، یکون نمود دموکراسی به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خون رژیم بدل شد، به جنگ جداد مبدل شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید
و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود، ابر قدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدند ما را سرکوب کردند.
جناب تبرف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متأسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بین دو سر می‌دیدگی متأسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکتهای همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون ایواز کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز، چه به در روز، همین بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیز و دوره خلق نمی فهم دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزوی تاجکو دوزن. ما مدت 3 ماه در همین اسفره سادیم قطع برادرهای قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده، یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبرف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار و دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست در سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد، اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات
این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه بعد از واقعه با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کسافدهای کورا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان در آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور، مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات یا با ارگان های دخلدار مقامات دخلدار که این چیز را دقیق خیلی دیده برایند. ولی آنها چنین شوره عالی چنین قرار را قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شوره عالی پیشنهاد کردیم وکالتی ما تمام شد.
انا همین خیلی عجویب است وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنین علم شده.
بیننده گرامی، برنامه خبری بود تحلیلی اخبار آزادی است و من تیاری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بس در خطی خبرهای امروز دوشنبه 4 آگوست. امروز در شهر مسکو محاکمه 19 گمانبر به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت، حمله که روز ماجران تاجیک را سیاه کرد. یک سازمان مخالف دولت تاجیکستان میگوید حکومت از حق مهاجران تاجیک در روسیه حمایت نمیکند چون مقامات جرأت حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. منصبداران تاجیک میگویند قطع نیروی برق در تابستان به سبب هوای گرم و تعمیری شبکه ها است. ساکنان میگویند سبب دستگاه های فرسوده است.
من ترانفرسوات رو بسیار وقت میکشم ایرون میشه بگریان میکنم.
امروز در یکی از دادگاه های شهری مسکو پایتختی روسیه محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند و به طرح‌ریزی و انجام حمله تروریستی متهم شوند. با آغاز مرافعه دادستان روس خواسته است که محاکمه متهمان پس درهای بسته صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافعه زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسانی گروه دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کراکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را به آن گمانبر می‌دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسک داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بی‌رحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوشی یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می‌برند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگبه و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آوگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر ما مراجعه کنیم لازم دانند شاید مرافعه وقت روبای است، آزاد است، شاید باید در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
و یک سازمان مخالف دولت حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر نقض حقوق مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت رژیم رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایه ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دستی را نسبت به آزار مهاجران نشان می دهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می کنند و سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لت و کوب و اخراج آنها از روسیه افزوده است. مقامات مسکو تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگوش شمار اعتراضی رسمی خود را بر رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشتند، ولی در اکثر حالت یا اظهار بی‌خبری میکنند یا سکوت را اولاتر میدانند. بیانیه گروه 24 در واکنش به اظهارات اتحادیه اروپا نشر شد که چند پیش در گزارش از حکومت روسیه خواست آزار و اذیت مهاجران از جمله مهاجران تاجیک را در روسیه بس کنند. با ادامه شکایت مردم در تاجیکستان از قطع نیروی برق، مقامات رسمی در نهایت شرح دادند که چرا در فصل تابستان نیروی برق در خانه‌های مردم و مؤسسات دولتی و خصوصی قطع می‌شود. در فصل‌های تیرماه و زمستان تولید نیروی برق ناکافی در تاجیکستان سبب محدودیت در تقسیم برق است، اما در تابستان چی؟ گزارش ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله در همین باره است.
طرحهای نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌نیرویی برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفتند که اجرای طرحهای نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را بی‌نیرویی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است و لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات ها با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده استوده است. 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که با هم معلوم است بی خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق در ساعتهای معین می دهند، اما امسال اوضاع در تابستان همچنین بود. شکایت ساکنان کشور از بی‌برقی در رسانه‌ها و فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از حساب از بس که حرارت برد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی و کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق می گویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت و یا زیر ایستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید. شکایت ساکنان نه تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان هم کم نمی شود. هرچند وزیر انرژتیکا و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی تاب ناوردن خطای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژتیکی هست. تاجیکستان سالانه به 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد.
در تاجیکستان میمانیم. در شهر بستان که پالایشگاه اساسی آن دیگر قادر به کارکرد آب و پسمانده ها از شبکه آب و کاریز شهر نیست، مقامات وعده دادند که مشکل را با کمک سرمایه‌گذاران خارجی حل میکنند. عین زمان وضع و حد بد بوده است که آبی آلوده، بدبوی و خطرناک برای صحت اهالی از حوض‌های پالایشگاه بیرون آمده و در جویبارهای بین محله ها جاری می شود. فرزان محمدی گزارش می دهد.
مسئولان حکومت شهر بستان می گویند برای حل مشکلی تشناب تا حال علاج نیافتند و انتظار سرمایه گذاری هستند. فیروزه نوراللهزاده رئیس این شهر در نشست خبری خش هفته گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی، اقتدار پالایشگاه بازمانده از زمان شوروی نمی رسد و فعلا در فکر از نو سازی آن هستند.
لایحه بزرگی که با دستگیری همین یوروبانک شده استوده است، ما همین اون موده کردیم. کارخوی حجت نگاری رفته استوده است و امید داریم که بعدی تاسیس شدن هر یک شهر و نوحیه این نوحیه پرتوگوهی خودش алоҳида мекунад ва ин масъала ҳалли худашро хоҳад ёфт.
این پالایشگاه در حدود ناحیه باباجان غفوروف جایگیر شده است. مساحت آن تقریباً 22 هکتار بوده، حدود 30 حوض دارد. به این پالایشگاه به غیر از پسمانده های آبی ساکنان شهر بوستان، اینچنین تشنابی چند کارخانه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف پیوسته است. حالتی که مردم را به تشویش آورده است این است که آبی گندیده آن از حوضها بیرون شده به جویبار داخلی محله و گذرهای جماعت اونجی و اطراف آن جاری می شود و تا به دریای سیر می ریزد. مردم میگن نه فقط رنگ آب دیگر شده است بلکه بوی غلیظش نیز آنها را به تشویش آورده است.
اکنون این خوف گندگی شمی که هوا گندتر شود بسیارتر خوف ضرر رسانی این آبی گلو میرسد. این ممکن یکان انفکسی گیرون بیادن. عجب نیست.
رئیسانی حکومت های شهری بوستان و ناحیه باباجان غفوروف پیشتر گفته بودند که هرچی زودتر راه حل آن را میجویند. برای بررسی آن گروهی کاری از حکومت ولایت سوخت هم تأسیس یافته بود.
همچنین اولیا پیش یاد دیگر از دوره پیش یا راه الٹرناتیویه که 2 کیلومتر شا خبرو را بردگی هم نیستن. این اوزی مسئله برداری کرده شده ایستاده که ای حساب همی صاحب کارا و دیگر ما حل کنیم چقدر کی اردم میکنه همو خبرو واستنوید کنیم که با یک راه الٹرناتیوی برای شبکه‌های آب و کریزی باشه.
بعد شدنی وضع اکولوژی و کاری آب و کاریز شهر و ناحیه های تاجیکستان سال تا سال بیشتر می گردد. مقامات می گویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی ربط دارد. ساکنان می گویند در عوضی پولی که مردم به این نهاد می دهد آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه های نو سازد تا مردم از بیماری های همگیر و بوی بد رهایی یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
و کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از سلوکت دو نفر خبر داد که هنگامی کندن چاه در ناحیه وحدت جان دادند. دفتر مطبوعاتی کمیته امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر دو نفر روزی 3 آگوست به فلاکت دوچار آمده جان خود را از دست دادند. در بیانیه آمده است که هنگام کندن چاه در یک خانه در محله 14 شهری وحدت خاک زیادی به اثر هر دو فرو ریخته است و آنها و هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان 30 و دیگری 46 ساله بوده است. ماموران نجات همراه با کارمندان میلیسا و کمک مردم جسدها را ساعت 11 شب بیرون آورده به مقامات سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در یک بیانیه دیگر از مرگ دو نورست در شهر اسفره و ناحیه سینا در دوشنبه خبر داده است. در بیانیه آمده است که یک طفل 8 ساله از دهه خان‌آباد اسفره روز 3 آگوست هنگام بازی در دریای اسفره و نورست 12 ساله دیگر از ناحیه سینا روز 2 آگوست در کانال حصار غرق شده و جان دادند. نجات بخشان جسدی هر دو را پیدا کرده و با مقامات و با خویشاوندانشان سپردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند چون در دو مورد غرق شدن بچه ها در 2 روزی گذشته عامل اصلی همین به نظارتی بوده است. برنامه اخبار آزادی با پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش های بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزان ابی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. روز 4 آگوست در مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال آغاز یافت که اکثرتشون شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد، 149 کس کشته، 609 نفر جراحت برداشتند. کمیته تفتیشات روسیه گوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش میسد، اما همزمان در این حادثه ازی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در کرسی عقداری 19 نفر نشستند. با گفته مقامات تفتیشات روسیه، حملهوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان مرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمسیدین و محمد صابر فیضوف هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را برای خاموشی در برابر دشواری مهاجران در روسیه سخت نکوهش کرده است. گروه 24 فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در بیانیه گفت با تأسف رژیم امام علی رحمان در نزد این ظلم و تعقیب ها خاموش مانده، نه تنها حمایت ملت را فراموش کرده است، بلکه با این خاموشی هم دست را نسبت به آزار مهاجران نشان میدهد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند، ولی سالهای اخیر تعقیب و بازداشت و لتوکو به اخراج آنها از این کشور افزوده است. مقامات روسیه تصمیم خود را به پیشگیری از جنایت و افرادگرایی پیوند می‌دهند. جانب تاجیکستان در گذشته و در چند مورد انگشت شمار اعتراض خود را به رفتار ماموران امنیتی روسیه بیان داشته، در اکثر حالت یا اظهار بی‌خبری می‌کنند یا سکوت را اولو می‌دانند. بیانیه گروه 24 در آخر ماه ایولی امسال و پس از اصرارات اتحاد اروپا نشر شده است. اتحاد اروپا در گزارش از حکومت روسیه خواست که آزار و اذیت مهاجران از جمله تاجیکان را بس کند. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در شهرهای مختلف روسیه زیر لاتوکوب و بازداشت‌های غیرقانونی مقامات قرار گرفته، تحقیر و بی‌رحمی از جانب مقامات انتظامی و امنیتی به آنها تحمیل می‌شود. ستیون میلر، منصبدار بلندپایی حکومت آمریکا، هند را به آن متهم کرد که با خرید نفت روسیه جنگ این کشور را بر ضد اوکراین مبلغ گذاری میکند. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. ستیون میلر، معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری آمریکا، همزمان به تلویزیون فاکس نیوز گفت آنچه که رئیس جمهور یعنی دونالد ترامپ روشن گفت این است که هند نباید با خرید نفت از روسیه همچنان این جنگ را سرمایه گذاری کند. از این پیشتر رسانه ها با تکیه به منابع در حکومت هند نوشتند که با وجود تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تحریم بر ضد خریداران نفت روسیه، هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ روز 14 ایول گفت اگر روسیه با اوکراین به سازش صلح دست نیابد، آمریکا از کشورهایی که نفت روسیه را می‌خرند باج ایلاوگی می‌ستاند. دو جوان روز 1 آوگوست در دریای وحش در ولایت خطلان غرق شدند. نمایندگان اداره حالات فوق‌العاده گفتند که جستجوی جسدها ادامه دارد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، غرق شدگان سید اکرام، سید مرادزاده و شهرت عالمزاده ساکنان ناحیه کوشانیان هستند. همصحبتی ما در اداره حالتهای فوق‌العاده ولایت خطلان گفت از اول امسال 52 کس در این منطقه غرق شدند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که مذاکرات اسرائیل با گروه حماس به این شیوه انجام شود که همه گرفتگان‌ها یک بار آزاد و جنگ تمام شود. در این باره استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، خبر داده است. به گفته ویتکوف، هدف از مذاکرات با فلسطینی‌ها گسترش جنگ نبوده، بلکه خاتمه درگیری است. فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا 2 آوگوست در شهر تل آویو با خانواده‌های گرفتگان‌های اسرائیلی واخورد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که پخش نوار نو دو اسیر اسرائیلی نگرانی‌ها را درباره احوال آنها بیشتر کرده است. در نوار دیده می شود که دو گرفتگان اسرائیلی، رام براسلافسکی و ایویاتار داوید، در وضعیت وزین به سر می برند. نزدیکان آنها این کار را هولوکاست نو نامیده، حکومت اسرائیل را به خطای سیاسی، تأخیر در مذاکرات و سری وقت عمل نکردن متهم می کنند. سی ویتکوف گفت اکثر اسرائیل ها خواهان بازگشتن گرفتگان ها هستند و در عین زمان ساکنان غزه امیدوارند که این کار قدمی در راه احیای این باریکه خواهد بود. همزمان با این خبرها، مذاکرات برای آزادی گرفتگان ها و قطع جنگ در نوار غزه ادامه دارد، ولی رسانه های اسرائیلی نوشتند که این گفتگوها شاید به نزدیکی به نتیجه دلخواه ندهند. ایال زمیر، سردار ستاد حربی ارتش اسرائیل، گفته است به زودی معلوم می شود که آیا امکانی به دست آمدن سازش وجود دارد یا نه. در همین حال نمایندگان حماس اعلان کردند که تنها با شرط سلاح خود را به زمین می گذارند که اشغال اسرائیل در نوار غزه پایان یافته، دولت مستقل فلسطین با پایتختی بیت المقدس تشکیل شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را همچون سازمان تروریستی اعتراف کردند. حماس آمریکا را به شریکی در قحطی و نسل کشی متهم کرده. سفر اخیر ویتکوف از نقطه تقسیم غذا در رفح غزه را نمایش تئاتری نامید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه سید باو زیر رو
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در فارگیری
www.azadi.org روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایزی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه‌های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده‌ها با نشانه‌های شکنجه دیده می‌شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور میکنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بود است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفت: آغاز اقتباس، می دانیم که همه نشانداتها در این پرونده زیر شکنجه، لط و کوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبه آور است. در پرونده بسیار حالتهای ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های ضد سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس، گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند، چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
Not here.
خبرگزاری دولتی تاس میگوید از بس که تعداد حاضران در مرافع زیاد است، آن در تالار بزرگ دادگاه شهری مسکو صورت میگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حمله تروریستی به کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند، ولی شماره عمومی آسیب دیدگان تا 2000 نفر اعلام می شود. مقامات انتظامی روسیه دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضوف، فریدون شمسیدین و سید اکرم رجب‌علی زاده چهار مهاجر تاجیک را عاملان اساسی حمله نامیده گفتند که آنها عضو حلقه خراسانی گروه دولت اسلامی هستند و با امر و فرمان این گروه و همدستی خدمات مخصوص اوکراین به تالار کنسرتی کروکوس وارد شده به سوی مردم تیراندازی کردند. اوکراین این ادعا را رد کرده است. مفتشان روس همچنین مهاجران تاجیک را باند گمانبر می دانند که قصد داشتند در شهر کاسپیسکی داغستان هم به یک مرکز تفریحی حمله کنند. ادعای نوی که از پرونده بیرون آمده است. شیوه بازداشت بیرحمانه چهار مهاجر تاجیک بعد حمله این شبه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان را عذاب و شکنجه دادند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت مهاجران تاجیک گوش یکی از آنها را بریده مجبورش کردند که آن را بخورد. به تن دیگری برق ماندند و سومی را به حد زده بودند که او را در عرابه معیوبان و بیهوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر با سر و روی سیاه و ورمیده پارچه از سلوفان در گردن داشت که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده می‌برند. گنادی کوتکوف، افسر سابق کگبه و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به این شکنجه متهمان گفته است که به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد.
به اعتقاد من در پس همه این خدمات مخصوص روسیه ایستاده است که میخواست جامعه را به نوع بترساند، اما چیزی شد که خودشان نمیخواستند. من باور نمیکنم که این را یک گروه تاجیکان انجام دادند که از طریق اینترنت آنها را کرا کردند.
روز 4 آگوست در نشست خبری وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از او پرسیدند که آیا نمایندگان آنها در محاکمه حضور خواهند داشت.
اگر ما مراجعه کنیم لازم دونند شاید مرافع وقت دوبای است آزاد است، شاید باید در شرطی که اگر در جا حضور داشته باشیم
مقامات تاجیکستان در تحقیق پرونده شرکت نداشتند و از حقوق شهروندان خود به طور جدی حمایت نکردند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org یا
ازادی.tg. چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بسی مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهی تاجیکستان در نشست خبری نهاد